رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد برنامه ریزی و مدیریت فردی صحبتهایی رو تقدیم عزیزان کردیم به صورت خیلی خودمانی و صمیمانه و رسیدیم به اینجایی که قبل از این که برسیم به پایان بحثمون در زمینه مدیریت و برنامه ریزی که بحث نوشتن و در واقع کتابت برنامه‌مون هست برای یک روز، برای یک هفته، برای یک ماه، برای یک سال، هرچی که بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد، گفتیم قبل از اون که خیلی دوستانم مشتاقن که ما زودتر به اونجا برسیم که آقا میگه چیکار کنیم که چجوری برنامه رو بنویسیم، چجوری برنامه رو چیکار کنیم. خب باید عرض کردیم که قبلش باید آفتهای برنامه ریزی رو بشناس. من نمیدونم چرا ما در یه کارهایی اینقدر عجله میکنیم در حالی که عجله نباید داشته باشیم، و اون این هست که قبل از هر بحثی، قبل از هر کاری، قبل از شروع به هر کاری، انسان باید اندیشه کنه، تفکر کنه، نقاط ضعف رو بشناسه، نقاط قوت رو بشناسه و سپس شروع کنه در اون مسیر قدم بگذاره. ما بدون این که این کارا رو انجام بدیم، خیلی من تعجب میکنم که خیلی از ماها با عجله توی کارهای فرو میریم، اتفاقا بالعکس یه جاهایی که باید عجله بکنیم و شتاب بکنیم، شتاب ممدوح، چون عجله مذموم داریم، عجله ممدوح داریم، شتاب بکنیم اونجاها نه، انقدر مسمس و فسفس میکنیم که اون کار از دستمون میره، آخر سر فرصت از دستمون میره که حالا راجبه اونم صحبت. مسئله برنامه ریزی باید یادمون باش، خانوما دقت بکنن، آقایون دقت بکنن، همه دوستانی که از راه دور با ویدیو کنفرانس دارن بحثو میگیرن دقت بکنن، عزیزانی که بعداً صدای ما رو از طریق سایت یا تلگرام میشنون دقت بکنن. ببینید در برنامه ریزی شما تا آفتها رو نشناسی، نقاط ضعف رو نشناسی، نقاط قوت رو نشناسی، عوامل پیش برد رو نشناسی، عواملی که باعث پیشرفت شما تو کار هست نشناسی و عوامل منفی هم به همین صورت، نمیتونی برنامه ای بریزی، برنامه با شکست مواجه میشه. ما به همین منظور اومدیم روی این عوامل شروع کردیم کار کردن، چند تا عامل رو شمردیم، گفتیم مثلا اولین عامل در برنامه ریزی اینه که انسان اصلا تصمیم داشته باشه. من تا زمانی که تصمیم نداشته باشم، عزمم رو جزم نکنم، کلمه عزم عربیه، همین اراده هست، تصمیم هست، در واقع ارادم عربیه، تصمیم هم همینطور، ولی خب عزم رو هم به تصمیم معنا میکنه. گفتیم عزم داشته باشیم، تصمیم داشته باشیم، بعد گفتیم هدف گذاری بکنیم، گفتیم هدف رو مشخص کنیم، مثلا هدف ما چیه، خب میخوام چیکار بکنیم. بعد گفتیم که بعد از هدف گذاری بیایم آفتها رو یکی یکی بشناسیم، عوامل منفی، عوامل مثبت. عوامل منفی میشن آفتها. تنبلی رو کلن بحث کردیم، یک جلسه کامل پیرامونش بحث کردیم که کنار بگذاریم، خیلی مفصلم پیرامون این قضیه بحث کردیم که چون تنبلی خیلی عامل بدی هست. بعد گفتیم یکی از عوامل مثبت نظم در کاره، منظم بودن توی کار، و باید خود نفس رو تربیت کنیم و آماده کنیم خودمونو منظم باشیم. من حاضرم برای شما بنویسم، امضا کنم، تاریخ هم بزنم، شماها زنده بنده مرده، هر زمانی که باشید ظهور حضرت رو ببینید سلام الله علیه، امکان نداره تو لشکر حضرت یه دونه آدم بی‌نظم باشه، امکان نداره. من همینا رو خوندم، روایتشو که دارم به شما میگم، تمام این افراد همه منظمن، یعنی اول یه تست شدن، امتحان دادن، مخصوصا اون 313 نفری که شما میایین میگین بعضی وقتا متاسفانه سخنرانا این ور اونور یه چیزایی بدون مدرک میان ذکر میکنن، نه اینا همه افراد تست دادن، تمام اینها منظمن، این نظم در رأس امور اینهاست. بعد اومدیم گفتیم که عامل منفی، از عوامل منفی آفت هایی که کار امروز به فردا انداختن، امروز و فردا کردن، این امروز و فردا کردن پدر مملکت رو در آورده، چون احتیاط واجب هم بعضی فقها ها میکنن، مادر مملکت هم در آورده. امروز و فردا کردن مملکت رو از یک بعدی، امروز و فردا کردن رو تو این ادارجات به روز سیاه نشونده. من متاسفم از این جهت که ادارجات، نه فقط ادارجات حالا دولتی ما داریم میگیم، جاهایی که حتی به دفاتر بعضی از عالمان دینی ما میرسه، اونجا بی‌نظمی درش حاکمه. مثلا وقتی کسی سوالی پرسیده، جوابش رو مثلا طرف ارو بی‌نظمی به مرجع نرسونده، این جواب نرفته برای این بنده خودمون، اصلا از دین زده شده، گفته اصلا نمیخوام همچین چیزی، مثلا این از رو بی‌نظمی. این نیه که ما تا بگیم بی‌نظمی بریم سراغ ادارجات، و ادارجات که اصلا قوقاییست از بی‌نظمی، همه این میزا پر، این پرونده فلان اینا، حالا عوامل دیگر هم میگیم شما میفهمید که چرا اینجوری هست. گفتیم بی‌نظمی آفت، نظم داشتن یک عامل مثبت هست، این رو هم عرض کردیم. امروز و فردا کردن در کارها، که الان حالا ما جواب اینو میفرسیم تو دفتر، مینویسیم مثلا بره، بعد یادمون میره آقا این سوالی فرستادن تو دفتر، من بعد جوابش همین الان میرسم. کار امروز پیغمبر فرمود به فردا ننداز، پشت جوابش همینه بنویس، همینه بعد بدید دفتر، نمیدونم مثلا پست، بره پست بکن، بده بره پست بکنه، برسون به سمع و نظر مرجع دینی، مرجع دینی جواب این سوال بده، همینه پست کنه بره، جواب این شخصی که ما بهش میگیم ارباب رجوع آمده، جوابش همینه بعد داده بشه، همینه داده بشه. شما برو فلان یه ماه دیگه بیا. برای چی اینجور باشه؟ خودمون هم تو زندگی فردی اینا مثال ها رو زدیم، کار امروز به فردا کردن مثال های مفصلش رو زدیم. بعد عرض کردیم که باز یکی از عوامل مثبت در این زمینه، گفتیم که مسئله تمرکز داشتن هست. انسان مخصوصا در کارهای فردی که ما داریم رو مدیریت فردی و برنامه‌ریزی فردی داریم، توی خانواده‌ها داریم صحبت می‌کنیم، تمرکز خیلی مهم هست. ما چیزی است که من چون خیلی سفر خارجی داشتم، رفتم اومدم و اونجا این رو زیادتر از ایران دیدم، نمیدونم هم چرا ما تو ایران اینجوری هستیم. نمیخوام بگم دنیا درستن ما وضعمون خرابه، نه، هر جای این دنیا بری یه رقم مشکلات خاص خودشونو دارن، ولی یه چیزهایی، یه بدیهایی دارن، یه خوبیهایی دارن. ما هم یه بدیهایی داریم، یه خوبیهایی داریم. ما همش خوب نیستیم، ما بدیهایی داریم که به بدیهای خودمون باید واقف بشیم. بزرگ تا کوچیکمون هم همینطور. عملی که اینجا نشستم سراسر بدیام، شما که نشستین مثلا 90% خوبیها پیش شماست، مثلا 10% شما نقاط ضعفی دارید، باید همه برطرف کنیم. مسئله تمرکز داشتن بر روی کار. بعد گفتیم وقتی داریم کاری رو انجام میدیم، تمام فکر ما معطوف به اون کار باشه، و ما بعضی جاها معنی تمرکز رو نفهمیدیم، که حالا من برای شما توضیح میدم که تمرکز داشتن بر روی مسئله مثلا عبادی رو بعضی وقتا نفهمیدن، یا یه چیزی از خودشون در میارن، من نمیدونم چه علاقه داریم ما به این سبک و سیاق زندگی کردن که از خودمون یه چیزی در بیاریم. گفتیم وقتی داریم کاری رو انجام میدیم، تمام فکر ما معطوف به اون کار باشه، خروجیش چی میشه؟ خروجیش لذت بردن از اون کار میشه، خروجیش درست عمل شدن اون کار میشه، خروجیش کار 100% و ایدئال هست، کاریه که عقل تایید میکنه، شرع تایید میکنه. مثال زدیم، گفتیم علت لذت نبردن در خیلی از امور، یکی از علتهای تامه و مهمش اینه که ما تمرکز رو کار نداریم. مثالایی هم که زدیم برای شما اومدیم، گفتیم آقا تو خوردن آشامیدن خود قرآن میفهمد تمرکز داشته باشید، آیش رو خوندیم، عرض کردیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونجا که میفرماید که به طعامت نگاه کن، به طعامت نگاه کن، فلین زر الانسان الى طعامه. بعد این توضیح مفصلی داره، خیلی وقتا ما تو این کلاس بعض وقتا به عنوان یه موضوع کوچیک روش بحث‌هایی کردیم. خود شما دیگه اینها رو میدونی یعنی چی. یعنی یکی از معانی مهمش یعنی تمرکز داشته باش روی این غذایی که داری میخوری. اگه میخوای گوشت تنت بشه، اگه میخوای لذت ازش ببری، تمرکز روی این غذا داشته باش. الان خیلی سادهش من عرض میکنم، خیلی ساده این میشه. من الان وقت نهار خوردنه، شام خوردنه، صبحانه خوردنه، من تمام فکرم با این باشه که الان وقت نهار و صبحونه یا شام یا هرچی هست، الان من فقط وقت غذا. چرا وسط غذا تلفنت زنگ میزنه، موبایلت زنگ میزنه، چرا نمیگی که آقا من دارم غذا میخورم، عذرخواهی میکنم؟ من که میگم تو سفرهای خارجی میدیدم اینها رو، میدیدم اینها رو، میدیدم که طرف مثلا میگه من الان دارم غذا میخورم نمیتونم با شما صحبت بکنم. میگه نمیتونم، حالا نشسته بود اونجا، میگه نمیتونم با شما صحبت بکنم. تمام این فکرش، حالا یه چیز انقدری مثلا گوشت غذا جلوش میخوره، مثلا ما مثلا یه دیس نمیذاره جلوش که بگه خسته شدم از خوردن بعضی وقتا، یه چیز کوچیک گوشت، ولی همون فکر معطوف این همین چیزی بود که دو تا تیکه بود که گوشته بودم با چنگال داشتم، میگم من دارم غذا میخوام نمیتونم به شما صحبت کنم. مثلا ما میخواستیم تجارت هم بکنیم، ما یه سودی بهش برسونیم، گفتم من نمیتونم این کار انجام بدم، برای اینکه از سلامتیش نمیزنه بیاد فکر این کار انجام بده، فکر این کار بکنه که به تجارت سودی ببره. من الان وقت قضا، موبایلش زنگ میزنه، داره لقمه چی میکنه، موبایلم داره زنگ میزنه، خانومش نشستن، بچه‌هاش نشستن، میگن آخه وای چه زندگی تو درست کردی، سر سفره نهار شام صبحونم همه موبایل زنگ میزنن، موبایلام همه زیاد شده، یکی یه بنده خدا یه موبایل این ورش بسته بود، یه موبایل اون ورش بسته بود، پشتش رو من ندیدم البته که پشتش هم چیزی بسته یا نه. آخه یعنی چی این کار؟ مگه ما عقده این کار رو داریم؟ آقا این موبایل تو خاموش کن، نهار الان وقت چی؟ نهار الان وقت چی؟ وقت شام. بعد اینا رو پیغمبر به ما یاد داده. آخه ببینید ژاپنیا پیغمبر ندارن، کره‌ای ها پیغمبر ندارن، آمریکایی ها پیغمبر ندارن، خیلی از این کشورهایی که شما میبینید تو اروپا که در مجموع یه نظرهای دوزار نمیارزن پیغمبر ندارن. به خداوندی خدا اگر اینا پیغمبر داشتن و این حرفایی که من دارم میام میزنم که بعضی از شیعه های دوازده امامی به من پیغام میدن که آقا اینا رو شما میگی تعریف علمی از اینها بکن، یعنی ما جواهرات رو بذاریم کنار بریم سراغ آهنپاره ها، آهنهای زنگ زده بگردیم بریم تعریف هایی که دیگران کردن. مثلا ما جواهر داریم، جواهرات رو میستش که از بین دولب پیغمبر بیرون آمده، از بین دولب امیرالمومنین بیرون اومده، از بین دولب ائمه بیرون اومده، اینو جواهراته. ما هم چون واژه‌ای بالاتر از جواهر نداریم دیگه نمیتونیم چیز دیگه بگیم، وگرنه با جواهر قابل قیاس نیست اینها. اگر این همه کشورها که الان بعضیش رو عرض کردیم یه دونه از این ائمه ما رو داشتن، اینا چیکار میکردن؟ چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم یه همچین کسانی رو داریم. ما این سرچشمه ها رو ول میکنیم وقت دنبال یه چیزای دیگه هستیم، که حالا من یه تیکه هایی باید مواظبم باشم چی میگم، که یه وقت به بعضی افراد بر نخوره، نه به اینکه حالا بترسیم بر بخوره، نه یه تبعاتی داره که تبعاتش برای نسل جوان خوب نیست. آقا وقت نهار شامه، پیغمبر فرمود شما سر شام نشستی، خانومت زحمت کشته غذا پخته، حتی یه دون نیمرو درست کرده، خودم هم بلد بودم درست بکنم، نیمرو که کاری نداری، حالا او درست کرد. معطوف کن ذکرت رو، تمرکز پیدا کن رو همین نیمرویی که داری میخونی. یه وقت میبینی از یه چلیکاب برگ برات خوشمزه تر، ولی تمرکز داشته باش. بعدم بگو آقا پیغمبر فرمود تشکر کن، خدا به پیغمبرش، پیغمبر به من و شما فرمود کسی که زبان تشکر از زنش، بچه‌ش، شوهرش، مادرش، برادرش، خواهرش، پدرش رو نداره محاله بتونه از خدا تشکر کنه. آخه چرا ما راه داریم عوضی میریم؟ محاله یعنی چی؟ وقتی شما بلد نیستی تشکر بکنم چی میکنم؟ نه من از اینا قابل نیستم، من خدا تشکر میکنم. امکان نداره بتونی این کار انجام بدی. تشکر تمرین میخواد، تمرینش باید از بچت باشه، از برادرت، خواهرت، مادرت، پدرت، همسرت، چه زن چه مرد. میخوایم تفریح کنیم، تمرکزمونو بزنیم. امروز ما میخوایم بریم مثلا پسقله تلسیه سوار شیم، بریم توچال تلکابین سوار شیم، آقا من همه فکرم اینجا میخوام این یه لاستیک ماشین بگیریم بندازیم روی مثلا قله مثلا توچال، مثلا یه لیز میخورم میام پایین. امروز میخوام بچه‌ها رو مثال دارم که بریم لیز بخورم بیام پایین، همه ما میخوام با هم لیز بخوریم بیام پایین، حالا مثلا اومده تفریح کنه. شما بفرمایید من در شأنم نیست، برام برو شما بگید. بله یه کارهایی واقعا در شأن آدم نیست، ولی یه وقت اینا اومده از مسجد ریختن بیرون گفتن یا رسول الله از اونم تموم شده، شما تشریف نمیارین نماز. پیغمبر فرمود یکی بیاد من از دست این بچه‌ها نجات بده. اینا این مش گردو آوردن گردو بازی می‌کردن، ما هم با بازی خوشون قاطی کردن، بیان منو از گرو بچه‌ها آزاد بکنید. اینم پیغمبر ماست. ها شما رفتی نه به خودت خوش میگذره نه به زنه خوش میگذره، همش ماتی اونجا دائما در موبایلش هدر میاره. این موبایله اینو ول کرده، این موبایله رو ول نمیکنه، این حیمه هم داره نگاش میکنه که یه کسی نمیشه یه زنگی تو این هیری ویری بزنه ما یه صحبتی بکنه. بابا این ولت کرده، تو هم ولش کن، بپرداز به تفریحت، از تفریحت لذت ببر. اون زمان رو متمرکز شروع تفریح، مسافرت به همین صورت، ابراز عواطف. ما حتی تو ابراز عواطفمون زن به مرد، مرد به زن، خواهر به برادر، برادر به خواهر، چه میدونم مثلا دارم میگم، حالا بعدهای نمیگیم، یه لیستی درست کن، مثال دارم میگم. توی خونه ببینید اینا رو دشمنا بلدن، من و شما بلد نیستیم. ببینید روز تولد خودم فلان روزه، روز تولد خانوم فلان روزه، روز تولد مادر فلان روزه، روز تولد پدر فلان روزه، روز تولد بچه اگه داری اینجوریه، برادرها خواهران. یه دفعه این کاری که من میگم تو انجام بده. روز تولد مثلا فلان برادرت، اگرچه به تو هم خوبی نکرده، مثال داره میگه، برس روز فلان میلادت مبارک باد مثلا از طرف فلانی، بعد ببین چه چیزی برای تو میده، ببین چه عکس العملی اون برات داره. حالا اصلا عکس العمل نداشت، شما میگه آقا این کار چه فایده داره؟ ثوابه. بله این عبادت، رو این کار تمرکز پیدا بکن. ببین روی ابراز عواطف تمرکز پیدا کن، این کارا رو بذار جزء برنامه. برنامه زندگی که همش موبایل بازی که نیست، زندگی نیستش که من همش فضای مجازی بذارم الان جلو نشستم بدون اینکه مطالعه کنم، هی نگاه کنم کی چی کار کرده، کی گروه ما امشب چیه، گور بابای گروه صلوات بفرست، صلوات بفرست، صلوات هم شک داریم بفرست، والا صلوات هم سنی ها قبول دارن هم شیعه ها قبول دارن، برادران اهل سنت هم که در مجلس هم با برادران شیعه متفقن یه صلوات بلند بفرست. حالا این ابراز عواطف یه وقت مسائل حتی در خصوصیات عواطف حتی بین زن و شوهر اگر این تمرکز نباشه، هیچ وقت لذتی در کار نخواهد، هیچ وقت به لذت نمیرسن هیچ کدوم، بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند. ولذا دیدی بعضی از پدرها مثلا چی میکنه، میگه مادره میگه یه چیزی هم بکن، دستی هم به سر گوشه بچه بگی، خود ازش مثلا تشکری هم بکن، بگو باری کلام شو. خب حالا چیکار کنم؟ الان خانوم میگی، میگه بگو مثلا حسین مثلا باری کلا امروز مثلا نمره خوب گرفتی، حسین باری کلا نمره خوب گرفتی، چشش همچی میکنه. خب این که این چه، این یعنی الکی، یعنی یه کار مصنوعی کردن. اول یه تمرکزی پیدا کن، من میخوام از این بچه‌ام میخوام یه تعریفی بکنم در یه حد خودش. تو عبادت که اون جلسه قول دادیم که اینو حتما روشن بکنیم، حالا تو عبادت ما میخوایم تو عبادت تمرکز پیدا کنیم، میخوایم چی؟ نمیریم سراغ پیغمبر ببینیم چی فرموده، سراغ ائمه. اون یکی اومده به من میگه آیت الله فلان، آیت الله فلان قبلا هیچکی نمیشناختدش، بنده خدا بیچاره، خدا بیامرزدش، از زمانی که یک کسی حالا بناشه چیکار که آیت الله فلان شناخته شده، دیگه این میخواد بخوابه. همچین شما چیزی نداری که آیت الله فلان چجوری میخوابیدن؟ خب بابا پاش دراز میکرده میخوابید، این که دیگه مصیبت نداره که دیگه. کتابی نیست آیت الله فلان چجوری میخوردند، هیچ غذا رو میسش تو دهنش میجویده میخورده، به خدا تو گوشش نمیسشت، رو موبایلش هم یه عکس آیت الله فلان چی کرده، هی دائما بله من یک کتابی هم گرفتم آیت الله فلان، ایشون میگفت وقتی که میخواست راه بره اینجوری راه میرفت. خب مگه اونا دنده عقب دارن عقب راه میرن؟ خب اونا همینجوری راه میرن. یعنی چی حرفو؟ یعنی این که ما پیغمبر رو رها کردیم، امیرالمومنین رو رها کردیم، ائمه رو رها کردیم، رفتیم دنبال آیت الله داریم میگردیم. خود آیت الله هم دنبال پیغمبره، خود آیت الله هم دنبال 12 امامه، اصلا باید باشه. حالا این اومده میخواد عبادت کنه، میگه مثلا نماز ایشون چجوری میخوندند؟ میگه بله ایشون نماز مثلا فلان جور میخوندند. من رفتم دیدم، من اینا رو که میرم خیلی خوب میگم، حالا من براتون جلسات آینده چیزایی میگم که خیلی جالبه، میرم سر میزنم این وقته به این جاهای مختلف، برای این که برای این بحثام نیاز به پژوهش و تحقیق دارم، میرم سر میزنم، کاری هم ندارم خدا شاهده ها. یعنی از صبح اگه شما جای من بودیم میشستم میگم بیشین تو خونه بابا، ول کن بازنش هست هستی دیگه، میخوای چیکار؟ من میرم سر میزنم، میرم طرف اومده میخواد نماز بخونه، همه تکبیرت الاحرام گفتن، الله اکبر گفته، کلاش همچی کرد، امام جماعت بسید کلام همچی کرده، دستا رو آورده چسبونده رو این رانها، خودشو کوچیک کرده اینجوری رژیم گرفته در حال نماز. رفتم بهش میگم که برای چی این کار رو انجام میدی؟ گفت برای اینکه آیت الله فلان گفتن که در نماز آدم خشوع باید داشته باشه فلان. گفتم معنای خشوع یعنی چی؟ گویا آدم سرشو خم کنه و گفتم یک دونه مرجع تقلید این حرفو تو رسالش نزد، پیغمبرم اینو نگفت، اون چیزی که مستحب آدم دستش رو ران بزنه نگفتن، پیغمبر نفهموده خودتان را بچلانید اینجوری کنید. این چی میشه؟ این زودتر نماز ما به در خانه خدا میرسه. اروای امت چی همچین حرفی زد؟ اون یکی اومده قنوت بگه تو رساله همه مراجع نوشته، شما به هر چی مرجع دینی هستم نشان، آقا قنوت دستتو دوتا رو بگی جلوی صورتت، قنوت میخوای بخونی توی دستاتو نگاه کن، نگاه کن، چون رحمت خدا تو این دستا ریخته میشه، حدیث هم داریم، پیغمبرم فهموده، همه مراجع هم فهموده، جلوی صورت دستا باشه، بیا جلوی صورت اینجوری قرار بگیر. این اومده خیلی خاشعه، خیلی خاضعه، اومده همچی میکنه، ربنا آتنا فی دنیا حسنا، عقبیه داره نگاه میکنه مونیتورشو. چقدر جالب، ربنا آتنا، آخه این دیوونه بازی ها یعنی چی؟ اینا خضوع نیست، اینا خشوع نیست، به فرض اینکه فلان کس هم این کارو کرده باشه، به حضرت عباسی که دیگه همه ترک و فارس و همه قبولش دارن دیگه، به حضرت عباس اشتباه کرد. آخه برای اینکه رساله اصلا اینو نمیگه، ما رساله، آیا رساله های عملیه مورد نظر ماست؟ وسائلشیه مورد نظر ماست؟ من لا یحضر الفقی مورد نظر ماست؟ تهذیب و استفسار و فروع کافی مورد نظر ماست؟ خب اینا هیچ کدوم اینا نمیگه. شما میگی پس آقا خضوع و خشوع یعنی چی؟ آها اون مورد بحث ماست، یعنی تمرکز کردن در عبادت، نمازم یه عبادت، این در عبادت تمرکز، تمرکز یعنی چی؟ ببین تو رساله باز برو شما نگاه کن، رساله هم که از خودشون اگه در بیارن که ما اصلا فردا دیگه مرجع تقلید نمی کنیم، مرجع حق نداره از خودش در بیاره که، و از خودش در نمیاره، مرجع میشینه استنباط میکنه، یعنی از بیانات پیغمبر ائمه معصومین، از بیانات قرآن کریم. ببین تو رساله نوشته که شما اگرم نگی اشکال نداره، با اینکه میخواد کارتو مشکل نکنه، ولی میگه بهتر است وقتی که میخوای نماز بخونی اون نمازی که میخوای بخونی در ذهنت باشه. برای چی اینو بهت میگه؟ اینو بهش میگه نیت، میگه شما نیت کن در ذهنت باشه چه نمازی میخوای بخونی، و میگه بهتره که انسان بگه مثلا من دارم نماز ظهر میخونم، بگه آقا یه فکری اول بکنه، بگه من 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربتن الالله. میگه اینو بهش دقت داشته باش چی داری میگه، اینو بکن. بعد میگه در طول نماز چیکار کن؟ میگه آقا هر چی کار و مشکلات داری بذار پشت این دستات، وقتی که میگی الله اکبر، همه اینا موبایل، خانواده، پدر و مادر، ماشین، نمیدونم کار، محل کار، نمیدونم چی، هر چی هم فعلا خدا حافظ. رفتین شما پشت سر ما، ما داریم اینو میگیم، حالا میگین تو رساله که ننشمدیم باقا پشت سر. الله اکبر. بعد میگه تکبیرت و الاحرامو که گفتی یه تمرکزی پیدا کن، یه مقدار آرامشی پیدا کن، میخوای سوره حمد بخونی، بسم الله بگو، سوره حمد رو شروع کن بخون. تمام زمانی که داری سوره حمد میخونی و قبلش که نماز شروع کردی، میگه آقا قبلش برای تمرکزت چیکار کن که این تمرکزو داشته باشی؟ میگه بچنون خودتو، نه. میگه دستت ببر بالای کلت، میگه نه. اصلا من عجیب غریب اینو میبینم، شما میخندین خیال میکنم من شوخی میکنم، اصلا بعضی حالا یه ده اینجوری میکنن، اصلا من یهو دیدم که کسی اینجوری کرده، یا یه کسی اینجوری میکنه، یا یه کسی مثلا ارده دستش مثلا یه جوری مثلا کلش هم چی کرده داره. من نمیدونم اینا یعنی چی. میگه آقا تمرکز یعنی این، میخوای خضوع و خشوع تو نماز داشته باشی، شما چند دقیقه میخوای نماز ظهر بخونی؟ تا حالا زمان گرفتی میخوای چند دقیقه نماز ظهر بخونی؟ میگه نه. میگه بگیر. 5 دقیقه است. میگه 5 دقیقه. میگه 5 دقیقه فقط برای خدا باش، همین. میتونی این کار انجام بده؟ اینو بهش میگن خضوع و خشوع. 5 دقیقه فقط برای خدا باش. تو این 5 دقیقه به کار، به فلان، به فلان کاری نداشته باش. حالا مگه میتونه؟ رفته الله اکبر میگه. حالا ببینید وقتی تمرکز نیست، موبایلش زنگ زده، همچنین موبایل در ورده، مینی یه نفر زنگ زده، موبایل زده روی اینکه صحبت میکنن، چون وسط نماز که نمیتونه صحبت کنه، نمازش باطل میشه. حالا همینجاش هم من برات ثابت میکنم بعد اینکه نمازش باطله ها. موبایل زده روی اینکه میخواست حرف بزنه، همچنین میکنه غیر المغضوب، داره نماز رو غیر المغضوب، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اون برای چی داره نماز میکنه؟ خب این نماز برای خداست نه یا برای اونه؟ ولذا میفهمن فقها ادعی میفهمن نمازش همینجا باطله. ما این نماز خودی که نماز خدایی نیست که، این نمازو نمیخوام برای اون، برای موبایلیه، غیر اینه. اذنم که خدا بهت نده که تو این کار انجام بدی که. یا موبایلش مثلا چی میکنه؟ موبایل تو از اول خاموش کن، نکنه وسط نماز خاموش کن لاغه، او کاری نداره که. دیگه حالا هم که اومده موسیقی های مختلف نام چیزی داده، ولزالین داری میخونیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، به 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 به، شاد باشین انشالله. با آهنگ های تو مسجد میگه آقا چرا تو این مؤسسه شما دن در پا یه بیکم چون چرا کلاس ها رو میگه؟ پادگان نظامی است، مؤسسه نیستش که. میگم برای چی؟ اصلا نمیذاره آدم با موبایلش دو کلام حرف بزنه. حالا شما برو تو مسجد ها، موسیقی پاپ برات میزنه، موسیقی سنتی میزنه، موسیقی های مجاز صدا و سیما رو میزنه، بعضی وقت موسیقی های غیر مجاز هم داره توش که میزنه، نماز با اینا میخونی، چه نمازی میره بالا، ملائکه خودشون گیج میشن که با این نماز چیکار کنن. اومده بالا، خود آدم خجالت نمیکشه اصلا با این عبادت. میگه تمرکز داشته باش، یعنی اون 5 دقیقه. من میگم اینو، میگم آقا ما یه زمانهایی هم بالاخره ببین اداره میریم باید نوکر مردم باشیم، کارخونه میریم باید نوکر مردم باشیم، که حقوق داریم میگیریم باید نوکری بکنیم، نوکر زنمون باید بشیم، نوکر شوهرمون باید بشیم، نوکر بچه‌مون باید بشیم، نوکر پدرمون باید بشیم، نوکر مادر، هر کدوم اینا نوکرشون، در نوکر خدا باید بشیم، نوکر پیغمبر بشیم. من یه چیزی به شما جدید میگم، میگم آقایون خانوما، هر کی که صدای منو میشنوه، در طول این شبانه روز یه چند دقیقه هم بذارین نوکر خودتون باشین، نوکر خودتون باشین. شما نمیخواین برای خودتونم، برای نفستونم یه نوکری کرده باشین. خدا رحمت کنه من مرحوم چمران رو، یک واقعا یک عجوبه عجیب، شما خیلیاتون شاید نایده بودینش، من باهاش از نزدیک صحبت داشتم یه جاهایی و میم از سخنران که یه مرد عجیبی بود اصلا. این وصیت نامه نشه بگین بخون، جوونا مخصوصا بگیرن بخون، نوشته که خطاب به پاهای خودش نوشته، نوشته پاهای من شرمنده شما هستم از اینکه چند سالی است مرا تحمل کرده اید و من نتوانستم در قبال این زحمتی که شما کشیده ای به شما پاداشی دهم، ان قریبا از شر من خلاص می شوید. چمران، شما میخواید نوکر خودت هم باشی؟ 5 دقیقه 4 دقیقه آقا من میخوام نماز بخونم. نمازو ببین ما یقین نداریم. یکی از مصیبت‌های ماست که نمیگن بالای منابرم اینا رو نمیگن. ما یقین نداریم هنوز که خداوند به نماز ما شما جواب منو بده. هیچ نیازی چی؟ میگیم اینا هم هممون داریم میگیم. اما چی میگیم؟ به نظرم حالا ما میگیم. حالی خب خدا بالاخره نمازا نباشه که بالاخره چی جوری خدایی کنه؟ ولی فرمود که تعقیب نماز، این تعقیب خیلی تعقیب عجیبی است. بعد از نمازها، همه نمازها فرمود از اینجا شروع میشه، یا من لا یشغله سمع عن سمع و یا من لا یغلطه السائلون. به به، واقعا اگه سنی ها این تعقیب نماز داشتن خودکشون میکردن. اینا رو ندارن، سنی ها ندارن، برادران دینی ما ندارن اینا رو، چون از اهل بیت اینا خودشون رو به یه نوعی جدا کردن. اینا مال اهل بیته. بعد ادامهش میگه الهی حاضهی سلاتی سلیتو ها، خدایا من این نمازو که الان خوندم لا لحاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها، 100% بهش نیاز نداری، این یقین من بنده است که نمازو خوندم و هیچ رغبتی هم به این نماز نداری. بعد من یواشی بهتون بگم، همیشه وقتی اینو میگین به خودتونم بگیم، میگیم خدای خودم هم رغبت بهش ندارم، به درد نمیخور آخه این نماز، که نمازی که با این آهنگای موبایلا و با این که نم اون وسطش من صحبت میکنم تلفن زنگ زده و خانومم گوشی و ورداشته، من دارم نماز میخونم، دارم نگاه میکنم همشی میکنه حسینیه، من همشی میکنم ولا والین ای کوفت واقعا، آخه بابا خجالت بکش، تو اومدی 5 دقیقه برای خدا بذاری، مثلا 5 دقیقه برای چی رفتی سراغ حسینی؟ حسینی زنگ زده، زده که زده. فرمود ولا رغبت من کفیها، اما چرا میخونم؟ الا تعظیمن و طاعتن و اجابتن، به خاطر اون اجابت امر تو فهمودی بخون، ما گفتیم چاش، ولی میدونم نه خودم رغبتی به این نماز دارم، نه تو داری، نه احتیاج به اینا. این تموم شد فلسفهش، من فقط یقین دارم که خدا نیاز نداره. من چی؟ من چرا به این نماز نیازم؟ این نماز رو بخونم انشالله، پیغمبر فهمود اگه میونه این همه صدها هزاران رکعت که نماز خوندید، اگه 2 رکعتش هم خدا بپذیر کارتون درست، 2 رکعتش به پذیر کارتون درست. ولی اون 2 رکعت را کجا پیدا کنیم که با تمرکز هم راه باشه؟ میگه که من پس نیاز بهش دارم، این نمازه رو میگم 5 دقیقه خدایی میخوام قربت الله، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا فلان بخونم، قربت الله میخوام نماز بخونم. قربت الله یعنی چی؟ یعنی با کس دیگر کاری چی؟ ندارم، با موبایل کاری ندارم، با خانوم کاری ندارم، با آقا کاری ندارم، با مغازه کاری ندارم، با فلان کاری ندارم. او یکی همچین مقوا انداخته تو مغازش نماز میخونه، مبادا یه دونه این مشتری ها بیاد یه هم من مسجد باشم بره دیگه بر نگرده، ای خاک به اون سر من بکنم. ای بابا آقا، آخه من نمیدونم رزاق کیه، رازق کیست، واقعا کیست؟ ماها اینا رو اصلا بلد نیستیم درک نکنیم، من نمیدونم این مشتری بره این آخه تو در ظلمات سلاس بودی، این نافا دیدین یه سوراخ رو همه بدن ما هست، خب یه که ما باشیم نافمون، ناف آدمی همه دارن، این ناف مال چیه؟ این ناف زمانی که ما تو ظلمات سلاس بودیم یه لوله بهش وصل بوده، داشته از بدن غذا میگرفته میمده ما اونجا تغذیه بشیم، ما بزرگ بشیم دیگه، خودی میخوایم بیم پا به این عالم هستی بزنیم دیگه، داشتیم غذا میخوردیم، کی میداده؟ مشتری ها میدادن؟ خب چرا انسان فکر نمی کنی که اگر این یه لحظه این قضا نمی داد خب ما که مرده بودیم، گوش نگی که همونی که داده خب همون داره بقیهش هم میده دیگه. پس این مشتریه که قضا نمیده، خب مرد مؤمن، این میشه شرک خفی. خب شرک خفی یعنی همین، یعنی به همین اندازه من مشرک شدم که اینم در رزق من چی هست؟ شریکه و میتونه به من رزق بده. حالا بحثمون ما اینا نیست اصلا، اینجا یک فصل مفصلی است، یک بحث عرفانی قشنگی داره و حیفم هم میاد ولی ناچارم که ببرمش، قطعش کنم بحث. تمرکز روی نماز، روی عبادت، تمرکز روی خوندن قرآن. من دارم الان قرآن میخونم، دارم دعای ابو حمزه میخونم، دارم دعای جوشن میخونم. خیلی ببینید اصلا یکی از مسائلی که به شما هم چی میکنه، آقا به این ما نداریم تو شارع مقدس اینجوری ها، ولی علما اومدن فرمودن حالا من احادیثش هم میخونم تو بحث امشب براتون، یه زمینه های دیگه میگه که آقا اومدن فرمودن آقا 40 روز مثلا برو فلان کار انجام بده. میتونی برای چی؟ برای اینکه اون تمرکزه ایجاد بشه، برای که من و شما با یه بار دو بار خوندم خودم من دارم که آدم بشون نیستیم، نمیفهمیم چی خوندیم. میگه این تا در مورد نماز واجبم خداوند میدونست که این بشر حاضر نیست 5 دقیقه برا خدا وقت بذاره، بازم مشکل تو این 5 دقیقه هم مشکل داره، ولذا فهمود که اگه 5 دقیقه هم خرابش کردی بیا یه 2 رکعت نافلهی بعدش بخون، من اون نافله ها رو بچسبونم به این نماز تو، یه چیزی بشه. آقا قرآن میخوام بخونم، کتاب میخوام بخونم، الان وقت مطالعه منه، من دارم کتاب میخونم، میخوام از کتاب چیزی بفهمم. خب پس کار دیگه رو بذار کنار، الان وقت مطالعه است، الان وقت عبادته، الان وقت خوندن دعاست، الان وقت به جا آوردن فلان عمل عبادی است، الان من میخوام صدقه بدم، نحوه صدقه دادن رو هم با تمرکز بدم. بله شما میخوای یه صدقه به یکی بده، فرمودن نیت کن، بگو اینو میخوام برای بچم بدم، برای مثلا فلان موردی که در ذهنم میخوام. این فرق میکنه تا اینکه همینجوری میدی میره، اینا تمرکز میاره، تو عبادتت هم همینطور. حالا ببینید در تمرکز من پیدا نکردم، اگه دوستان کسی یه وقتی سرچ میکنه نمیدونم مثلا میره جایی پیدا میکنه بالاخره که این واژه حدیثیش چی میشه، حدیثی در این زمینه به طور خصوص پیدا کرد برای من بیاره، من ممنون میشم. من مترادفشو برای شما میگم. امیرالمومنین سلام الله علیه در میزان الحکمه صفحه 6933 حضرت فرمود زیاد اندیشیدن و فهمیدن سودمند تر از زیاد تکرار کردن و خواندن است. ببین یه عده روزی 10 ساعت دارن میخونن ولی یه کسی 2 ساعت میخونه ولی با تمرکز میخونه، کدومش بیشتر میفهمه؟ اون با تمرکزه. ببین اینجوره، حضرت فرمود زیاد اندیشیدن و فهمیدن سودمندتر از زیاد تکرار کردن و خواندن است. چه حدیثی است؟ من مترادف تمرکز میدونم اینو، منظور از زیاد اندیشیدن و فهمیدن این هستش که یعنی ما تمرکز داشته باشیم رو قضیه. امام رضا علیه السلام فرمود عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست، نماز واجب باید خون، روزه واجب هم باید گرفت، اما زیاد اینا رو بخون به این زیاد خوندن نیست و تو حالید نباشه چی داری میخونی. حضرت فرمود واجبات رو به جا بیار اینا، بلکه عبادت اندیشیدن در کار خداست. تو 5 دقیقه فقط نماز واجب تو بخون ولی تو رو خدا اون 5 دقیقه فقط برای خدا باشه، هیچی رو داخلش نکن. یکی از علمای وقتی زمان قدیم خدا رحمتش کنه بالای منبر، حالا اسمش تو ذهنم هست ولی میترسم یه وقت چند درصدی عوضی بگم اسمشونو، بالای منبر امروز برگشت گفتش که این موضوع مال مثلا شاید 100 سال پیشه، مثلا یکوی کمتر، گو آقا فردا برید همه رفقاتونو بیارید، من میخوام که یک مطلب جدیدی براتون بگم. مطلب جدیدم هم اینه که میخوام راجع به این توحید و یگانه پرستی که شما دارید خوندین، همه به شما گفتن فقط خدا رو بپرستید، من میخوام یه چیز دیگه بگم مردم بهتون. اینا اتفاقا رفتن دوستا آشناشون آوردن پایین به من نشستن، رفتن بالا منبر رو گفت آقا من میخوام به شما این نکته بگم، میخوام به شما بگم که تو رو به خدا، خدا رو هم تو این کارهای عبادیتون داخل بکنید. خیلی حرفا، خدا رو هم تو این کارهای عبادیتون داخل بکنید. یعنی عباس دیگه عبادت ها عادتی و تکراری و یه حالتی ما بهش دادیم که اصلا تمرکزی تو هیچ رکعتیش اگه نماز باشه تو هیچ جزئیش دیگه نیست، در حالی که میتونیم این کار بکنیم. این تمرکز تمرین میخواد. من بیشتر از این راجبه این صحبت نمی کنم برای شما، چون زیادم صحبت شد بس زیاد داریم. یه صلوات بفرستید بریم عامل بعد. یکی از عوامل مثبت در زمینه برنامه ریزی خود کار کردنه. کار کردن ضد تنبلیه. کار کردن در روایات داره العمل، که خیلی معصومین و خود قرآن خیلی روش تکیه کرده. اصلا شما قرآن رو بگرد، امکان نداره شما وقتی قرآن رو میگردی، امکان نداره بگی آقا شما بیایید اسلام بیارید، ایمانم بیارید، عملم نداشته باشید، ما شما رو میاریم تو بهش. همه جا اصلا این سوره رو من گمونه کنم به این اندازه که الان ما میخوایم بگیم شما متوجه شده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، ان الانسان لفی خسر، یه ال سرش داره انسان، یعنی کل انسان در زیانه، در ضرر هم نیست، در خسران محض هستش کل انسان. الا الذین، یه عده رو استثناء کرده، ما میگیم تخصیص زده، بقیه هم همه در اون خسران هستن. الا الذین کیه؟ ببین، الا الذین آمنو، مگه کسانی که از این خسران کیا میان بیرون که خاسر نیستن؟ ایمان بیارن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام بدن. اون تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر تو همین عمل صالح هم هست، قرآن تاکید بهش کرد. یه چیزی مد نظر داشتم اونجا، کاری ما نداره. جاهای دیگه هم بده، الا من تاب و عمل عملا صالحا، رو عمل منظورمه، رو کار، کار مثبت، کار خوب، کار خیر، کار نیک باید انجام بپذیره. با تنبلی که هیچ، اینم که هیچ کاری نکنی، فقط بگی ما مؤمن هستیم، آقا نماز بخون، قلبت پاک بشه، فلان. قرآن همچین چیزی قبول نکرد، قرآن قلب پاک نگفته من میخوام، قرآن میگه من عمل صالح میخوام. یعنی باید بخونی، باید روزه رو بگیری، باید قرآن رو بخونی، باید دعا رو بخونی، باید دعا رو در خونه خدا بشی. طرف نشسته همش هم چی میکنه؟ شما کجا میری؟ ما میریم مجلس دعای کمیل. آقا التماس دعا، ما که توفیق نداریم. برای چی توفیق؟ خیلی ها میان به من میگن، من وقتی میگم، میگم برای کی دعا؟ میگه التماس دعا. میگم برای کی دعا میخوای؟ میگه یه بنده خدای مریضه تو بستر. میگم من نوکر شما هستم، میرم دعا میکنم. یه وقتی هم چی میکنه؟ خودم میگم التماس دعا. گفتم من نمیکنم. گفت برای چی نمیکنی؟ گفتم مگه من نوکر تو هم که برای دعا بکنم. گفت خب داری میری دعا میکنی؟ من گفتم خودم بیا بشین دعا کن. آخه الان فوتبال آمستردام داره، من دارم میرم خونه. تو میخوای بری فوتبال چلسی رو ببینی با آمستردام، من برام برات دعا بکنم؟ خب خود چلاق که نیستی، بجو دعا کن. تنبلی بذار کنار. العمل، کار، دقت داشته باشید، ضد تنبلی است و یک عامل در جهت برنامه‌ریزی، یکی از عوامل مهمم هست. همیشه اینو بدونید که دل مردگی هم، کسی که میگن دل مردگی ما داریم، زائیده تنپروری است. خود دل مردگی، ملال داشتن باعث کاهش فعالیت انسان میشه. من به شما عرض میکنم سخن بزرگان رو که هیچگاه از فعالیت خودتون کم نکنید. چرا؟ برای اینکه فعالیت سبب رشد و پیشرفت زندگی هست. دلیل هستی انسان فعالیت، تحرک عامل رشده، اصل زندگی تحرک به شما میاد. تمام موجودات عالم در حرکت، همه در حرکت. شما نگاه کن، خورشید یک آن از این حرکتش میسته، یک دفعه، همون اولی که خدا خلقش کرده بهش فرموده که حرک، بهش فرموده حرکت کن. خورشید داره حرکت میکنه. هم حرکت انتقالی داره، هم حرکت وضعی داره. هم دارن به یه سمت نامتناهی دارن پیش میرن، معلومی اون سمت کدوم سمت از کجاست هیچ کی هم نفهمید. همه در حال حرکتن، انواع حرکت ها. این گرفته خوابیده، ساعت ده و نیم مادرش داره با لغت بهش میزنه، چون با ده و نیم صبح میگه برم کن، میگه سر کار برو، میگه من تراکتورم مگه برم کار بکنم. این شده فرهنگ این جوان. همه موجودات در حال مورچه ها توی صف منظم دارن میرن برای زمستونشون قضا ببرن زیر زمین. این گرفته خوابیده، این بیکار تو خونه است. پیریان نیست که بر سر بزند موی سپید، هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است. یعنی خودشو انداخته و یه موجود بیخاصیت شده. متاسفانه بعضی از جوانام هستن زمانی که میرن یه کاری انجام میدن به یه پست مدیریتی که ارتقا پیدا میکنن، دیگه پشت میز میشینن دست از مطالعه و مبارزه و اینا بر میدارن، دیگه شور و علاقهی به خودسازی از خودشون نشون نمیدن. میگه هدف ما رسیدن به این پشت میزه بود که این میزه رو بگیم. این اشتباه است. این باعث دلمردگی تو میشه. به چی دوچار میشن؟ اینو یادداشت داشته باشی، به بیماری انجام کار. این جمله خیلی مهمیه، به بیماری انجام کار برای رفع تکلیف دوچار میشن. یعنی کار میکنن که رفع تکلیف باشه. این خیلی بده. من اسلامو ببین، تو رو خدا نگاه کن، میگه یه نفر میمیره از شماها، میگه به همه تون شما به من جواب بدین، واجبه چیه؟ کفایی یعنی چی؟ یعنی همه باید برن این میتو چیکار کنن؟ بشورن، دفنش کنن، کفنش کنن، فلان تشییعش بکنن، نماز بهش بکنن، همه واجب. بعد میگه خب کار رو راحت کرد، میگه اگه چند نفر رفتن دیگه، چند نفر عده دیگه همه ساقط میشه. این مال میت، مال میتمون. ببینید مال چیزهای دیگه، مال کارهای دیگه. میگه مسجد، دیوار مسجد یه نفر مثلا بینیش خون میمده، دستشو مالید به چیکو، کجا بمالم این دستمو، مالید به دیوار مسجد. باز میگه به همه مسلمونا واجبه که برن، چه مانه این محل باشن چه نباشن، برن دیوار مسجد رو باید بشورن پاک کنن، به همه واجبه. این هم چی میگه؟ میاد به خادمه هم چی میگه؟ آقا پوش این دیوار مسجد رو بشور. به تو واجبه، به تو هم واجبه، اینجا خادم مطرح نی، به تو هم واجبه. همه باید تحرک داشته باشن. ما هممون باید دائما در کار و فعالیت بشیم. این رساله های ماست. ما یک دونه از اینها رو عمل بهش نمیکنیم. همش میخوایم پول بدیم، این 2000 تومان رو بگی دیوار رو بشور. اصلا اسلام همچین چیزی نگه گفته. پول تو بذار جیبت، آفتابه بگی دستت، ظرف بگی دستت، لیوان بگی دستت، شیلنگ بگی دستت، بر دیوار مسجد بشور، واجب کفایی. آشغال تو مسجد ریخته، خادمه صدا بزن ببینم فلون فلون شده، این همه در حقوق میگه مسجد، اون سر چه خوش درست. اما اینجا واجب کفایی که تو آشغال از رو زمین باید برداری بنزی تو سر. ما بیکار تو اسلام نداریم، بیکار و دوله تو اسلام نداریم. به بیماری انجام کار برای رفع تکلیف دچار میشن. تمام فکر این جوان که حالا رفته پست مدیریتی کرده محدود میشه به چی؟ اینم نوشتن داره، به حفظ همون موقعیت. همش میگه این میزه رو من نگه بدارم. و لذا ناخواسته در جهت زوال و نابودی خودش داره گام برمیداره و نمیدونه و نمیدونه. حالا نگاه کنید، من چند تا حدیث بخونم برای کار، اینجا زیاد وارد نمیشم چون خودتون دیگه میدونین چه جوریه. یه صلوات سریع و فوری بفرستی. جلد 9 میزان الحکمه صفحه 4051، چون این کتاب شریف از همه کتب احادیث جمع آوری کرده، از امیرالمومنین سلام الله علیه. چقدر فرمایشات جالبه، چقدر ارزنده است. حضرت عمود هر که کار کند نیرومندتر شود. چی گفته؟ کارمال تراکتوره، کارمال شیعه 12 امامیه. هر که کار کند نیرومندتر شود، و هر که در کار کوتاهی ورزد بر ضعف و سستی او در کارها افزوده شود. ما رها کردیم اینا رو، رها کردیم. خیلی واقعا یه چیزایی من میبینم حالا من نمیخوام اینجا هر چیزی رو بیارم بگم برای شما، من میبینم اینا رو به چشم خودم، افسوسی برای خودم میخورم، بعدم برای اونایی که نسل جوونی که دارم بعضی‌ها میبینم یا دیگران. حالا بعد حضرت، خود حضرت فرمود با کار است که پاداش چه دنیایی چه آخرتی به دست می آید، نه با تنبلی. اینجا بازم عرض میکنیم، شما میگه آمریکایی‌ها بیدین، اروپایی‌ها بیدین، همه اینا درست، اما خداوند مقدر فرموده هر کی کار کنه، اگرچه خود خدا را هم قبول نداشته باشه، هر کی کار کنه خداوند فرموده پاداشش رو تو این دنیا باید چی بگیره، اگرچه به من خدام اعتقاد نداشته باشه. فرمود هر کس با کار است که پاداش به دست میاد، نه با تنبلی. بعد این سه تا جمله رو بنویسید، بذارید تو خونتون نگاه بهش بکنید چند وقت یه باری، بد نیست. ببینید العمل و شعار المؤمن، به به گفته امیرالمؤمنینه، کار شعار مؤمنه. چی میاد میگه کار مال تراکتوره؟ ما باید بشینیم فکر کنیم، بشینیم کار فکرم بلی یه عامله، ولی اینی که کار رو بذاریم کنار. العمل و رفیق الموقن، کار همسفر شخصیه که برخوردار از یقین هست. آدم موقن تنبل نمیشه، بدون کار نمیشه. العمل و اکمل و خلف، کامل، کار کامل ترین خلف انسان هست. یعنی پشت انسان اگه میخوای ببینی به چی تکامل پیدا میکنه، به کار هست. اگه این کار داره میکنه کار، ولی بعضی ها رو شما میرم چون که 80 سالش شو کار، کار خوبه، کار سلامتی میاره. این که قدیمی ها میگفتن عقل سالم در بدن سالمه، سلامتی بدن به همون کاره. نه این که ما اکار کجا، ما اکار فرار کنیم کجا، کار کمتری یه جایی هست آقا از صبح میرن همه دارن کار میکنن، نه یه جایی نداری، یه میزی باشه ما بشینیم، یه کامپیوتر هم باشه بشینیم جلوش، بشینیم عرض خدمتتون که یه مقدار سرمونو گرم کنیم، ساعت 2-3 بشه بزنیم بیرون یه حقوقی به ما بدن. این شعار آدم 12 امامی نیست. تمام ائمه کار میکردن. یک دونه رسول شما به من نشون بده، یک دونه رسول، یک دونه نبی از 124,000 نشون بده که اینا کار نمیکردن. همشون کار میکردن. خود کار کردن، خود کار ضد تنبلی عامل مثبتی در برنامه ریزیه. و این که حالا من نرفتم تو این احادیث چون خیلی گسترده میشه، این که ما ببینیم که ائمه ما در مورد این که ما در کارهای شخصیمون خودمون کارهای شخصیمون انجام بدیم، نه این که همش نشستیم خانوم آب بیار، خانوم آب ببر، این لیوانو بذار سر جاش، جورابای من کجاست. کم کم کار به اینجا میرسه که خانوم عقل ما رو نمیدید من دیشب کجا گذاشتم، صبح میخوام برم این عقلمو بردارم ببرم، خانوم بیار، خانوم ببر. قبلا اینجوری بود، حالا که اصلا خانوما مثلا همینجور شدن که ماشین رخشویی بشور، ماشین ظرفشویی بشور، ماشین فلان خوش کن، یه باد بزن، چیزی نیست که برقیش اومده باشه که مثلا ما باد بزنه ما رو فلان، گوشکوب که برقی اومد، آب میگیری که برقی اومد، نمیدونم خوشکن که برقی اومد، ترکن که برقی اومد، نمیدونم همه اینو که برقی اومد، هم یه چیزی دیگه برقی اون ما رو باد بزنه، یه چیزی برقی بیاد ما نمیدونم، ولی زاد طرف میاد اونجا حالا تو دانشگاه ها میخواد درس بخونه، چی رو باید بخونی؟ حوزه ها هم اینجور شد، طلبه ها میان تو حوزه، شما برید بپرسین اون حوزه ها رو. من پرسیدم طلبه هایی که میرن اسم می نویسن 190شون هم چی باید بخونی؟ اخ 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 چه کتابی این چی ها، میگه این کتاب فلانه، برای چی باید بخونیم اینو؟ میگن باید بخونیم امتحان بدی. نمیشه حالا ما یه کاری کنیم که مثلا یه مقدارش بخونیم، آخه ایناش که به درد نمیخوره که، آخه لامو رو بعد که به درد نمیخورد که اون بیچاره نمینویسینه رو که، آخه که دانشگاه هم همینطور، ولذا خروجیش چیه؟ خروجیش همینه که شما داری میبینی، خروجیش همینه که میبینی ممالک اگه پیشرفت میکنن درست استعمارگرا استعمار میکنن فلان، ولی بابا زحمتم میکشن، آخه بی زحمت که نمیشه. شما برو الان تو آمریکا سن بازنشستگی که 70 سالگیه، در یه ایالتایش 70 سالگیه، بازنشست که همه دارن کار میکنن، هر کی کار نکنه نمیتونه روزشو سر شب بکنه، تمام دارن کار میکنن، کارهای سخت. من باید عادت بکنم. حالا ببینید ائمه ما چی فرمودن. میگم وارد بحثش نمیخوام بشیم، چون میخوام یه عامل دیگر هم بگیم. به همین بسنده میکنم. ببینید حضرت فرمود ملعون است، ملعون است. بعضی جا داره سه بار امام هفتم اینو فرمود، ائمه دیگه هم فرمودن. کسی که کله برناس باشه، کله برناس یعنی همش خودش انداخته رو مردم، یه کسی نداره یه پولی به من بده منم چیکار کنم. الان این فقیرایی که شما میبینی تو جامعه پراکندن، همچین کن، یه 2000 تومان بده من نون بخورم، همچین کن. پیر شبا من به یکشون گفتم، گفتم 10000 تومان دیدم. گفت بده. گفتم الان نه. گفت کی میدی؟ گفتم بی جلوی مسجد و جارو بزن 10000 تومان بگی. گفت برو بابا. یعنی مردم چی بگه آدم؟ ماها دیگه خودمون پیدا میشن که بیان به من روزی 100 تا 2000 تومانی بدن، روزی 200000 تومان بیشتر از یه مهندس عمران کاسبی بکنیم راحت. بیشتر این گداهای ما تو جامعه از نظر مادی بیشتر از مراجع تقلید در میارن، باور بکنین. والا مراجع تقلید رو بیچاره چیزی نداره من دای خدا. اینا وضعشون همه مراجع و علمای عظام و اینا خیلی از اینا بهتره وضعشون. سر چهارراه این باندا برای چی داره؟ چه باندای مافیایی؟ برای اینکه کار نکنن. این ما هم کمک میکنیم، در حالی که ما باید کمک رو به کسی بکنیم که کار میکنه. ببین پول بده به کسی که کار میکنه. فرمود ملعون است سه بار در بعضی روایات کسی که کله برناس باشه. کله برناس این همش خوش انداخته رو مردم، اینو برای من بیار، اونو برای من ببند. کسی نیست اینجوری بکنه، این کارو درست بکنه، یه پولی با هم بدیم من زن و بچه‌ام هم فلان و خودت چرا سر کار نمیری؟ کار نیست فلان. بگو بیا پشو بیا ایسان. پشو بیا اینجوری حسینیه رو مخصوصا بهش بگو، بگو این جارو رو بگی حسینیه جارو بزن. چقدر می‌خوای بهش بدی؟ می‌خوای 2000 تومان بدی؟ 5 تومان بهش بده. من بقیه‌ش هم بیام من بگی. بگو این بگی بذار عادت به چی کنه؟ به کار کنه. تو خونم من و شما باید همین کارو تو زندگی فردی بکنه. یعنی از همین شب که میریم خونه عادت بکنیم کارهای شخصیمون رو خودمون انجام بدیم. حالا یه استثناءاتی پیدا میشه، میگه آقا مثلا تو اونجا وایسیدین قربون اون قاشوخرم به ما بدی. حالا چون ما غیر از این اگه بگیم دیگه، حالا از شب همین شب بریم خونه شما، همه خانم هم چون آقای مخمل باف گفت خودتون کاراتون انجام بدید، بعد شما هم فوش با آقای مخمل باف میدی، روح مخمل باف شاد میشه. نمیدونیم چه جوری بگیم. ما داریم میگیم کله برناس نباشیم، حالا نه اینکه دیگه خود هیچ کمکی به هم نکنیم، حالا دیگه دریغ از این که یه قاشق چای خوری میخوایم بدیم. مخمل باف گفته خودت بیا وردار، اونم میگه یه چیزی به مخمل باف، شبونه ساعت 12:35 روح مخمل باف شاد میشه. عامل بعدی رو بگیم، یه 7-8 دقیقه مثل اینکه وقت داریم، یه صلوات بلندی بفرستید. هفت دقیقه وقت داریم، یه چیزی میخوام براتون عاملی بگم که در مملکت ما تقریبا در حد صفره. تقریبا حالا احتیاط میکنیم، میگیم 90% پیدا نمیشه. اگر گفتین چیه، چه عاملیه که خیلی تو برنامه ریزی مهمه، اگه گفتین که 90% من بهتون میگم تو مملکت ما پیدا نمیشه، ولذا چون توی برنامه های کلان کشوری پیدا نمیشه، تو برنامه های شخصی امام نیست. مسئله پیگیری، پیگیری در احادیث لفظ حدیثیش المداومه، خیلی جالبه، یعنی انسان کار رو پیگیری بکن. برنامه های کلان شما نگاه کن تو سطح کشور، ببینید میان یه پروژه، قبلا براتون من اینجا گفتم ما خیلی از این سوراخ ها داریم، سوراخ های خیلی بزرگی هست که تو تلویزیون نشون میده، دورش قرمز یک نواری گذاشتن اینجا، عرض به خدمتی که روبانی میبرن، کلنگ وسط این سوراخ میخوره، خیلی بزرگ، دورش هم قرمز. اینا زیاد داریم، کلنگ زدن و رفتن و رفتن، خدا حافظ، بودجه هم ورداشتن و ده بخور و رفت. من الان چند تا پروژه برای شما میگم. ببینید بعضی بچه ها اون زمانی که مثلا من این پروژه میگم شاید هنوز به دنیا نیامده بودن، بعضیاتون هم به دنیا اومدین یادتونه. کیا دست بلند کنین تو مجلس؟ اونام که جای دیگه هستن من نمیبینمشون، ولی خودشون ببینن که این یادشون هست یا نه. اینجا که حضور دارین شما دست بلند کنین. کیا یادشونه که یه طرحی ریخته شد که از حرم حضرت امام در بهشت زهرا تا قم، طرح حرم تا حرم درختکاری بشه؟ دست بلند بکن. من نگفتم تباشی بخونیم، فقط دست بلند کنیم هم همه نه. چون یهود به تبدیل به آشوب میشه، سطل آشغال اینجا نداریم که آتیش بزنیم. دقت بکن، حرم تا حرم چی شد؟ چرا طرحش رو زمین موند؟ چرا شما درختی نمیبینی؟ هرچی ها بیابون برهوته، چرا هیچی نمیبینی شما؟ اینو داشته باشی. مونوریل قم زمان دولت نهم شروع شده. مونوریل یه چیز ستونهای هوا کردن، 40-50 تا ستون هوا کردن، یه پلی زدن رو هوا. این برای کی هست؟ البته من دارم تحقیق میکنم اخیراً، به نظرم برادران جنی و خواهران جنی ما ازش استفاده کنن، چون ما باید خیرمون به دیگرانم برسه. بالاخره شما نگاه کنید ببینید به کجا رفت. مونوریل قم دیدین دیگه، همه دیدن این مونوریل قم. و الان یا یه دستان قم نمیدونن کجا هست. تو ایران هست همچین، داره من نگاه میکنم اونجا که انگار من نگاه قم کجاست. قم تو ایرانه. مونوریل قم چی شد؟ مصلای تهران انشاءالله. ما میگیم فرزند، نوادگان، نوه، نبیره، نتیجه بعدش چیه؟ ندیده. انشاءالله اون ندیده ها مصلای تهران رو میبینن انشاءالله، با امید خدا. مصلای تهران به کجا رسید؟ شما برین اول اینا رو تو ذهنتون بیارید. برای چی داریم میگیم اینا رو؟ ما هنوز مصلا نداریم. کجا نماز میخونیم؟ تو زمین چمن دانشگاه، جایی که فوتبال باید بازی بکنن، داریم نماز میخونیم. با افتخارم نماز میخونیم زمین چمن دانشگاه. هم دانشجوها فوش میدن تو دلشون، زورشون نمیرسه که اینجوری بگن، که میگن آقا این تو زمین چمن ما چرا نماز داری میخونی؟ زورشون هم که نمیرسه، یه جوری دیگه خودشونو خالی مون. بابا این زمین چمن رو بدون فوتبالشون بازی بکن. مگه این کشور، مگه ما مسلمان هم هر چقدرش آماده شده همونقدر بزن نماز بخونن مرد، بقیه‌ش هم فشار بیارید دارن آماده بکنن. مصلا باعث افتخار هر مملکتی. حالا پشید برید همین الان عمان، ما اینقدر نمازگزار در موزه جمعه بیچاره ها. الان چون فصل تابستان در دانشگاه فضای چمن، فضای باز. زمستان مصلای تهران، چون یه وقتی شما میدونید که جایی که خطیب با میسه نماز میکنه خب سقف داره. من یادم یکی از این بندگان خدا به رحمت خدا رفت، خطیب بود، خطیب جمعه بود، واسه داشت نماز میخوند. خدا رحمت کنه آقای مرتضی فر هم زنده بود، میگفتن وزیر شعار بهشون میگفت. ایشون بارون شدید میمد، همه واقعا موش آب کشیده شدن، نشسته بودن نماز بخون. این باشده بود داشت هنو خطبه میخون. آقای مرتضی فر رفت بغل گوشش گفت حاج آقا بارون داره میاد. مردم خیس شدن اینا. بعد بازم به گفته وزیر شعار اطمینان نکرد، یهو ورگشت وسط خطبش هم چیکار گفت؟ مثل این که باران داره میآید. مردم هم همه سرما خوردن، یه دست همونا مردن بندهای خدا، خدا همشونو بیامرزه. اینها تو الان تابستون یه بر، زمستون یه بر. حالا پاشی برو عمان. شون من رفتم یک مصلا ساخته عمان در عرض چند سال تموش، اما نمازگزار توش نی. خیلی اندک، چون اصلا خود عمان هم کشوری که اصلا خیلی کم دارن، تعداد جمعیت خیلی کم، روزای جمعه بیان تعداد میان اونجا. ولی یه چیز عجیبی اصلا ساخته، مصلای وسیع، چقدر شیک، چقدر خوب، چه کتابخونه ای بغلش ساخته، اسمش هم گذاشته کتابخونه سلطان قابوس. خب بابا ما شیعه 12 امامی، ما ائممون کار میکرده، آخه یه مصلا نمیتونیم بسازیم؟ شما برید کارخونجات و بیمارستان ها، بیمارستانی ما داریم، اینا رو از اخبار من دارم. ببین همش یه چیزی نگیم ما خودمون داریم، بعضیا نمیگن بهم که آقا اینا رو نگو شما. خب اینو که خودت داری میبینی، آخه نمیتونیم جلوی چشمون بریم میگه آقا ما نمیبینیم، کوریم. خب نمیشه که. شما برید بعضی بیمارستان ها 18 ساله داره یک بیمارستان ساخته میشه، 18 سال. یه بیمارستانی که میگه 25 ساله داره اینجا، یه زمین نام فوتبال میخوام برای جوونا بسازم، گفت چندین سال این زمین، همه اینا مال چیه؟ حالی که من به شما گفتم، برای اینکه هیچ کدوم از این پروژه ها در سطح کلان پیگیری چی؟ آفرین. من میخوام بگم هفته دیگه ما روی این قضیه خیلی حرف داریم بزنیم، جلسه آینده اگه زنده باشیم، چه تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی مسئله پیگیری رو جدی بگیریم. آقایون حواستون به من باشه، حواستون به من باشه. ببینید آقایون، خانوم ها، این یه دقیقه آخر رو خوب گوش کنید. وقتی که من گفتم کاغذ رو بنویسید نگاه کنید، مال امروز و فردا ببینید اون کارهایی که نوشتید تیک بزنید، ببینید اینا رو پیگیری کنید انجام شده یا نه. اگه انجام نشه شما ناموفق بودی، نمره منفی میگیری. در پروژه کلان هم همینجور. الان بالاخره این همه عالم دینی ما تو قوم داریم، همم باشن یه نامه بدن بگن آقای وزیر کشور، هر وزیری که بهش مربوطه، آقا تو بالاخره تکلیف مونوریل رو مشخص کن. حالا که زدنش که یه چیزی لاغر روش بذار راه برن، بچه‌ها با کالسکه برن روش راه برن، من چه میدونم، یه چیزی هول بدن روش راه برن، چند تا لاستیک بذار مثل قدیم زمان طاغوت با چوب بزنه روش بوت، یه کاری بکنید روی مونوریل. آخه این داره اسراف، این واقعا این ور کار میام، آقا چرا مسلدا تموم نشده، پیشو بگیریم. این ور کار تره حرم تا حرم به کجا رسید، این ور بریم سراغ کارخونه هایی که کلنگشو زدیم نیمه کاره، بیمارستان هایی که همینجور هست، جاهایی که زدیم مونده. خب اینا رو پیگیری کنیم و نترسیم. بعضی ها چون آقا نگین، چرا آقا نامه بنویسید بگید، این که حرف بد نیستش، این که حرف زشت نیست، این حرف خوبه. حالا ما میگیم این حرف خوبه با دلیل و مدرک، هم میگیم جلسه آینده بنویسید، به همه بگن، به مراجع دینی بگن، به بیت رهبری بنویسن، به نمیدونم رئیس جمهور بنویسن. عرض به خدمتتون این که اگه حالش خوب باشه به حضورتون عرضم که به معاون وزیر بگن، به وزیر بگن، به وکیل بگن. بگن خب اینا که بلدن یه حرفای بزنن. پیروزا وزیر اقتصاد من اینا برگشته میگه فساد رو برین کشف بکنین جایزه بگیرین. گفتم جان فقط همین جوابشه، جان فساد برین کشف کنین جایزه بیاین از ما بگیرین. خب اینا که بعدن اینجوری بگن، شما برید آقا این پروژه‌ای که ناقص مونده اینا رو عمل کن، بسم الله پیگیری کن. حالا تو زندگی فردی هم به همین صورت، اگر ما این پیگیری داشته باشیم خیلی موفق میشیم، خیلی برنامه‌مون جلو میفته. ما فلان کارمون انجام شد نشد چجوری شد، وقتمون گذشته، یک دقیقه هم گذشته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.